همراهی بفرمید. ساعت 11 به وقت تهران است.
تکاپوی برای عزت و سربلندی بر مدار کار و تونی. صدای تولید. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام میگم خدمت مردم ایران. شنونده های شبکه رادیویی اقتصاد، خوش اومدید به برنامه صدای تولید امروز شنبه سوم اردیبهشت 1401. در همین لحظات نخست این برنامه خدمتتون تسلیت عرض میکنم. فرارسیدن 21 ماه مبارک رمضان، سال روز شهادت مولای متقیان علی علیه السلام رو خدمت همه محبان و شیعیان اون حضرت. با برنامه صدای تولید با شما همراه هستیم. برنامه‌ای که شنبه تا چهارشنبه از ساعت 11 تا 11 و 30 دقیقه تقدیم به حضورتون میشه. الزامات تبیین شعار سال هدف این برنامه هست و همونطور که مستحضریم و دیگه همگی میدونیم، امسال سال 1401 با دو محوریت تولید رو نامگذاری کردن و زینت بخشیدن مقام معظم رهبری به اون. یکی بحث تولید هست و دیگری بحث دانش بنیان، که این هفته از شرکت‌های دانش بنیان بیشتر خواهیم گفت. توسعه اقتصاد دانش بنیان از گذشته در کشور ما در حال پیگیری هست، اما با توجه به نامگذاری امسال تلاش در این جهت چند برابر میشه. در آخرین روزهای سال گذشته، سال 1400 بود که در مجلس شورای اسلامی طرح جهش تولید دانش بنیان به تصویب رسید و حتی ایراداتش در شورای نگهبان برطرف شد و از حمایت‌های خوبی هم برخوردار بود که در اون مالیات گمرکی، بانکی و حمایت دستگاه‌های دولتی برای تأمین اقلام راهبردی مد نظر قرار گرفت. با مقدمه‌ای که خدمتتون عرض کردم، به نوعی مشخص شد که این هفته شنبه تا چهارشنبه به چه موضوعی خواهیم پرداخت. بله، از طرح جهش تولید دانش بنیان برای شما خواهیم گفت. فعلا در مرحله طرح قرار گرفته و امروز مشخصه سوم اردیبهشت، ما اولین روز و اولین برنامه این هفته به بسترهای قانونی لازم برای تولید دانش بنیان با تمرکز بر طرح جهش تولید دانش بنیان می‌پردازیم. شرکت‌های دانش بنیان مؤسسات خصوصی یا تعاونی هستند که به منظور افزایش علم و ثروت و توسعه اقتصادی، اون هم بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی، شکل گرفتند و در راستای گسترش اختراع و نوآوری و در نهایت تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه تلاش می‌کنند. فعالیت این شرکت‌ها، یعنی شرکت‌های دانش بنیان، شامل طراحی و تولید کالا و خدمات شده و در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان، به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط، فعالیت و نوآوری دارند. و سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 هم در اختیار شما شنونده عزیز هست تا درباره طرح جهش تولید دانش بنیان این هفته با ما مشارکت داشته باشید و نظر خودتون رو اعلام بکنید. همچون دیگر برنامه‌های صدای تولید ارتباطات تلفنی خواهیم داشت با مسئولین، صاحب نظران و رؤسای مرتبط با موضوعی که انتخاب کردیم. در این بخش همراه میشیم با آقای دکتر رضا اسدی‌فر، رئیس محترم مرکز شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. آقای دکتر اسدی‌فر، خدمت حضرت عالی عرض سلام و ادب دارم. ایام رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون صبح بخیر میگم و این روز رو شهادت حضرت امیرالمومنین رو خدمت همه تسلیت عرض میکنم.
درود بر شما، سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه صدای تولید. میتونم ازتون خواهش کنم که کمی با صدای بلندتر صحبت بکنید تا شنونده ها صدای شما رو بهتر و شفافتر داشته باشن؟ انشالله که گفتگو خوبی رو در لحظات پیش رو با شما داشته باشیم. آقای دکتر اسدی‌فر، از طرح جهش تولید دانش بنیان داریم صحبت میکنیم این هفته. تا چهارشنبه چنین موضوعی انتخاب کردیم با رویکردها و محورهای مختلف. ابتدا میخوام ازتون بپرسم، حضرت عالی که در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هستین، که این طرح جهش دانش بنیان چطور میتونه از تولید مانع زدایی بکنه، موانع پیش روش رو برداره؟ اصلا قراره که چه اتفاقی بیفته که بحث مانع زدایی و حمایت از تولید رو هم شاملش میشه؟
بله، این طرح جهش تولید دانش بنیان در حقیقت یک طرحی هست که از روزهای اول دوره جدید مجلس توسط تعدادی از نمایندگان تهیه شد و به هر حال یه چیز حدود 2 سال هست که فرایند کارشناسی و تصویب رو در مجلس طی کرده و الان در انشالله روزهای نهایی هست که شورای نگهبان تایید کنه و انشالله ابلاغ بشه. این طرح ناظر بر در حقیقت مشکلاتی و موانعی هست که در طول اجرای قانون فعلی، یعنی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی اختراعات که از سال حدود 92 در حال اجرا هست و خب در طول اجرای این به مسائلی برخوردیم که نیاز به قانون جدید داشت و اینها تقریبا در مجموع با یه سری طرح‌های توسعه‌ای در قالب طرح جهش تولید دانش بنیان اومده و برخی از کارها که به صورت پایلوت و در مقیاس کوچک اجرا شده بود در این طرح به صورت جامع و قانون کشوری اومده. به عنوان مثال، مثلا شما میدونید که پزشکان و وکلا در داخل شهر میتونن در مجتمعهای مسکونی به شرط این که معارض خصوصی نداشته باشن فعالیت کنن و ما ساختمان پزشکان یا وکلای زیادی داریم که در مناطق مسکونی هستن، ولی این در حقیقت مورد برای شرکت های دانش بنیان قبلا نبود که بتونن دفتر کارشون در داخل شهر داشته باشن. فقط در شهر تهران بر اساس توافقی که با شهردار تهران داشتیم این امکان وجود داشت، ولی در استانها و شهرهای دیگه نبود، حتی در شهرهای دیگه استان تهران هم نبود. خب اون مختص به پایتخت بود، یعنی در طرح جهش تولید دانش بنیان گنجانده شد و انشالله با تصویبش در سراسر کشور شرکت های دانش بنیان میتونن دفاتر کارشون رو در حقیقت واحد های مسکونی به شرطی که معارض نداشته باشن مستقر کنن. یه مانعی بود برای خیلی از شرکت های در حقیقت کوچیک که میخواستن کنار دانشگاه داخل شهر دفتر کارشون رو داشته باشن.
بسیار عالی. آقای دکتر اسدی‌فر، بپرسم ازتون که خب از ظرفیت های این شرکت های دانش بنیان همگی آگاهی داریم و اونطور که باید و ابلاغ شده امسال باید تعدادشون افزایش پیدا بکنه، اما تعداد فقط از لحاظ کمی آمار و ارقام نمیخوایم که افزایش پیدا بکنه، بحث کیفیتشون مهمترین شرط هست. شاید شرکت های دانش بنیانی آماده بشن، ثبت بشن که شاید عمرشون به 1 سال برسه. از خیلی از مزایای این طرح که ان شاء الله در ماه های آینده تبدیل به قانون بشه چه استفاده خواهند کرد و شاید سال دیگه همین موقع دو سال دیگه صحبت که میکنیم دیگه این شرکت نباشه، فقط از اون تحصیلات و وام و آن چیزی که شامل حال شرکت‌های دیگه میتونست بشه استفاده کرده باشن و راکت مونده باشن. میخوام از مهمترین چالش‌های این شرکت‌های دانش بنیان وقتی که این طرح به قانون تبدیل شد برامون بفرمایید.
بله ببینین، کلن بحث تولید در کشور چالش های زیادی داره. همین مسئله در مورد شرکت های دانش بنیان هم صادقه. حالا اینا چون غالباً، نه همشون، غالباً شرکت هایی هستن که به هر حال توسط تازه فارغ التحصیلان و جوانان ایجاد میشن و شرکت های نوپا هستن، به هر حال بیشتر تحت تأثیر این مشکلات قرار میگیرن و احتمال شکست بیشتری پیدا میکنن. یکی از مهمترین این مشکلات بحث بیمه هست که خیلی از شرکت ها در صحبت هایی که باشون داریم وقت زیاد و انرژی زیادش از این شرکت ها و مدیرانشون و افراد کلیدیشون در حقیقت راه روهای سازمان تامین اجتماعی تلف میشه به خاطر نوع در حقیقت سازوکارهایی که این سازمان داره و واقعا نیاز به اصلاح داره. به عنوان مثال، مثلا هر چند سال یک بار اینا به شرکت ها مراجعه میکنن و در حقیقت پرونده چند سال یک جا بررسی میکنن، اگر از نظر اونها یک خطای اتفاق افتاده باشه جریمه های سنگینی به این شرکت ها میبندن و خیلی از شرکت ها خاطر همین مسئله ساده و پیش پا افتاده در حقیقت شکست میخورن و نمیتونن راهشون رو ادامه بدن.
و زمان بر بودنش رو هم آقای دکتر اسدی فر اضافه بکنیم، وقتی ترجمه میشه چند سال این بررسی زمان برده، یک باره که میخوان بررسی بکنن شاید خیلی چند ماه طول بکشه و این خودش باعث ناامیدی و حالا شاید بهره مند نشدن خیلی از این شرکت ها از مزایا هست. برگردیم به سوال ابتداییمون درباره همین بحث شرکت‌های دانش بنیان و این ترک ظرفیت‌های شرکت‌های دانش بنیان رو اصلا چطور شما می‌بینید؟ تو چه زمینه‌هایی شاید احساس خلأ می‌کنین؟ به عنوان یک کارشناس پیشنهادتون رو بدونیم در چه حوزه‌ای باید بیشتر ورود بکنیم، کدوم حوزه‌ها شاید اشتباه شده باشیم؟ یه چنین صحبتی رو می‌خوام از زبان شما بشنوم.
بله واقعا نمیتونم بگم الان در حوزه ای هست که ما اشتباه شده، ولی بعضی از حوزه هاش هستش که به دلایلی شرکت ها کمتر ورود کردن. به عنوان مثال، مثلا
یعنی جای کار داره.
بله بله، به عنوان مثال در حوزه کشاورزی واقعا ظرفیت های خیلی زیادی وجود داره که با استفاده از کشاورزی نوین ما در حقیقت نرخ تولید محصولاتمون رو بر هکتار، بر واحد در حقیقت صد افزایش بدیم. حالا در محصولات مختلف، هم در محصولات آبی، هم در محصولات دیم، هم در گلخانه ها و همچنین از سیستم های جدید در حقیقت مدیریت مزارع استفاده کنیم، ولی از این ظرفیت خیلی کم استفاده شده. من یه مثال بزنم، مثلا در چند سال اخیر اتفاق خوبی که افتاده، سمپاشی با پهباد به عنوان یک خدمت داره به خیلی از در حقیقت کشاورزان توسط شرکت های دانش بنیان ارائه میشه. هم سم کمتری به محیط زیست وارد میشه، هم اثرگذاریش بیشتره و در حقیقت به عنوان یک کاری که الان شاید یه چیزی بیش از 500 پهباد فعال سمپاش دارن خدمات به حوزه کشاورزی میدن که این شاید قابلیت مثلا 50% برابر شدن با توجه به سطح سرزمینی که داریم وجود داشته باشه، برای خیلی از شرکت ها و برای خیلی از جوانان شغل ایجاد کنه. همین مسئله در خیلی از حوزه ها، در کود، آفت کش و خیلی از مسائل دیگه هم هست که به دلیل اینکه ساز و کارهای بررسی و ارائه مجوز و تایید توسط وزارت کشاورزی بسیار پیچیده و طولانی مدت و پرهزینه است، در حقیقت جذابیت برای ورود وجود نداره. خیلی از شرکت هایی که زمانی در حقیقت به این سمت رفتن الان انصراف دادن و وارد حوزه های دیگه شدن به خاطر اینکه چند سال وقت گذاشتن و نتونستن تایید های لازم رو بگیرن از وزارت کشاورزی.
بسیار عالی. پس یکی از فضاهایی که جا داره که شرکت‌های دانش بنیان به اون ورود بکنن بحث کشاورزی، از حوزه کشاورزی دامپروریمون هنوز اشتباه نشده، هیچ جای فعالیت داره، اون هم با توجه به ظرفیت سرزمینی که داریم و هر طور که نگاه بکنیم هنوز کماکان شغل آحاد مردم جامعه ما به نوعی امنیت غذاییشون از حوزه کشاورزی تأمین میشه. پیش بینی خودتون حالا با توجه به این رفع ایراداتی که کمتر از یک هفته پیش انجام شده در کمیسیون آموزش مجلس چی هست آقای دکتر اسدی فر؟
والا امیدوارم که دیگه از نظر شورای نگهبان این رفع ایرادات قابل قبول باشه و ما زمان رو از دست ندیم و انشالله این سریعا تایید بشه و ابلاغ بشه توسط حالا رئیس مجلس به دولت و توسط دولت به سازمان‌های زیرب که انشالله ما بتونیم از همین اول سال از مزایای این قانون برای توسعه و این تکلیفی که رهبر معظم انقلاب برگردن ما گذاشته بتونیم استفاده کنیم.
انشالله که این اتفاق بیفته. بسیاری از ابهامات و ایراداتی رو که شورای نگهبان وارد دونسته بود برطرف بشه. البته این رو هم بگم هم خدمت شما آقای دکتر اسدی فر هم شنونده های عزیز رادیو اقتصاد و برنامه صدای تولید که فردا یک شنبه چهارم اردیبهشت ما ایرادهای طرح بسترهای قانونی لازم برای تولید دانش بنیان رو بررسی میکنیم، یعنی این ایرادات رو ببینیم که چیا بوده که شورای نگهبان این مصوبه رو برگشت داده بود و این ایرادات ها یا اونطور که باید و شاید رفع شده، اتفاقی که تقریبا یک هفته پیش رخ داده، و اینکه چه چیزی در انتظار طرح جهش تولید دانش بنیانی که دیگه بعد از اون دیگه بهش طرح نگیم و تبدیل به یک قانون بشه و شرکت‌های دانش بنیانمون، بسیاری از دانشگاهیامون، فرهیختگان و جوانان با استعداد ایران بهره مند بشن از مزایایی که بعد از این براشون در نظر گرفته میشه. متشکرم از شما جناب آقای اسدی فر. اگر صحبتی باقی مونده از زبان شما میشنوم.
خیلی ممنونم از لطف شما، به تماستای خیر دارم.
سلامت باشین، سپاسگزارم، بدرود، خدا نگهدارتون باشه، خداحافظ. یازده و شانزده دقیقه این هفته داریم درباره یه طرح جهش تولید دانش بنیان صحبت میکنیم، طرحی که مجلس شورای اسلامی برای حمایت از تولید از ابتدای سال 1400 بود که مسائل مهمی رو در دستور کار خودش قرار داد، به طوری که در بودجه 1400 منابع خوبی شامل 1000 میلیارد تومان تسهیلات در اختیار صندوق نوآوری و شکوفایی قرار داده شد تا در راستای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان گامی برداشته بشه. در ادامه مسیر این اعتبار به 3 برابر افزایش پیدا کرد و به 3000 میلیارد تومان رسید و بر حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در بودجه امسال یعنی 1401 تأکید شده. علاوه بر این برای تولید دانش بنیان طرح تسهیلات و صدور مجوزهای کسب و کارها را داشتیم که اون هم ابلاغ شد. اگر از جنس سرمایه گذاری در اقتصاد دانش بنیان بخوام براتون بگم، اینطوره که جنس سرمایه گذاری در اقتصاد دانش بنیان بر اساس ایده های خلاقانه و فناوری در وزن کم، اندازه کوچک اما بسیار پر ارزشه. در اقتصاد دانش بنیان بهره برداری با اقتصاد معدنی یا کشاورزی متفاوته و همه چیز در زمینه علمی و فناوری شکل میگیره که بقای اون به حمایت‌های مؤثر و تأمین مالی بستگی داره و وقتی که صحبت از سرمایه‌گذاری، حمایت مؤثر و تأمین مالی به میون میاد، نقش طرح جهش تولید دانش بنیان که بسیاری از مزایا رو شامل افراد شاغل در این حوزه و شرکت‌ها می‌کنه پررنگ خواهد شد. فرصت مناسبیه تا شما شنونده عزیز از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000,36,37 با ما همراه باشید و بگید که یک شرکت دانش بنیان در مسیر ادامه و رشد خودش به چه حمایت‌هایی نیاز داره؟ آیا فقط باید بسنده کرد به حمایت‌های مالی، تسهیلاتی که براشون در نظر گرفته میشه؟ شما بیشتر برامون بگید از طریق 30,36,37. همینطور شماره تلفن 2265-2525 هم در اختیار شما هست تا نظر خودتون رو درباره طرح جهش تولید دانش بنیان مطرح بکنید. از شما پرسیدیم که آیا یک شرکت دانش بنیان در مسیر ادامه فعالیت خودش، رشد و بالنده شدنش تنها به حمایت‌های مالی نیاز داره؟ آیا حمایت‌های دیگه چه جایی رو پیدا می‌کنن در راستای رشد و تأمین اقلام راه بردی این شرکت های دانش بنیان؟ 30,036,37 و شماره تلفن 2265-2525 در اختیار شماست. یازده و 20 دقیقه شنونده برنامه صدای تولید هستین. صدای تولیدی که شنبه تا چهارشنبه از ساعت 11 تا حوالی 11 و 30 دقیقه به صورت زنده تقدیم شما میشه از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. دومین ارتباط تلفنیمون در برنامه امروز برقرار شده. گفتگو میکنم با جناب آقای غلامرضا مرحبا، سخنگوی محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. آقای مرحبا، خدمت حضرت عالی عرض سلام و ادب دارم. تسلیت میگم فررسیدن ایام شهادت مولای متقیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و به پیشگاه ملت شریف ایران عرض سلام و ادب و احترام دارم. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت امیر مؤمنان رو و آرزوی قبولی طاعت دارم.
درود بر شما، سپاسگزارم که با ما همراه هستین. همین حدوداً نزدیک یک هفته پیش بود که طرح جهش تولید دانش بنیان اصلاح شد. مجلس این کار رو انجام داد با هدف رفع ایراداتی که شورای نگهبان به این طرح وارد کرده بود. اصلاحاتی رو انجام دادن و در جلسه علنی روز سه‌شنبه هم گزارش کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح جهش تولید دانش بنیان ابلاغ شد. امیدواریم که ایرادات و کاستی ها برطرف شده باشه و به زودی بشنویم که طرح جهش تولید دانش بنیان تبدیل شده به یک قانون. برای ما و شنونده ها درباره حمایت هایی که مجلس از شرکت های دانش بنیان انجام میده، چقدر مصمم هست در این زمینه حمایت بیشتری رو داشته باشه و خود طرح جهش تولید دانش بنیان که زیر شاخه حمایت هاتون قرار میگیره بگید.
بله، خب خدمت شما عرض بکنم که مقام معظم رهبری به رسم هر ساله که یک به هر حال یک راهبردی رو، حالا من معمولا از واژه شعار برای این اقدام رهبر انقلاب استفاده نمی کنم،
خط مشی هست،
یک خط مش، یک فراتر از یک خط مش، یک استراتژی و راهبرد هست، مخصوصا در این 13-14 سال اخیر که عمدتا در حوزه اقتصادی این موضوعات تدوین و تنظیم شدن. خب اینها یک مطالعاتی پشت سرش هست، یک هدفی پشت سر این قضیه هست که چرا این عبارات و چرا این موضوعات انتخاب میشن. واقعیتش این هست که خب اولا که موضوع اول کشور این روزها اقتصاد هست و بسیار مهم هست که ما بتونیم تولیدمون رو، تولید ناخالصمون رو و ثروت آفرینی رو در کشورمون افزایش بدیم تا بتونیم معاش مردم رو که این روزها به هر حال به دلایل مختلف کمی تحت فشار قرار گرفته، بیش از کمی تحت فشار قرار گرفته، بتونیم سر و سامانی بهش بدیم. بسیاری از شهرها و شهرستانهای ما شرایط خیلی خاصی دارن. در عمده شهرها و شهرستانها و روستاهای ما جوانان تحصیل کرده و آماده ورود به کار بیکار در منازل الان در انتظار کار هستند. از طرف دیگه این مناطق امکان تأسیس و ایجاد صنایع سنگین و سخت افزاری مانند نیروگاه‌ها، مانند پالایشگاه‌ها، مانند پتروشیمی‌ها، صنایع سنگین وجود نداره. به عنوان مثال در همین شمال خودمون به هر حال با توجه به وضعیتی که طبیعت داره و مسائل مانند این، ما این امکان رو نداریم. اما یک استراتژی و یک راهبرد اساسی رو مقام معظم رهبری تدوین کردن. شرکت‌های دانش بنیان و علم دانش بنیانی که امروز در دست ما هم هست، نه نیاز به سخت افزار آنچنانی داره، نه نیاز به فضای آنچنانی داره، صرفا نیازمند دانشمندان و افراد جوان تحصیل کرده با ذهن‌های آماده هست که میتونن در یک فضای محدود کارهایی رو انجام بدن که خیلی از صنایع سخت افزاری بسیار عظیم با ده ها هزار نفر نیرو نتوانستند انجام بدن. ما باید این امر رو گسترش بدیم و ببریم به طرف روستاها و شهرستان هامون.
اونجا این جوانان و این افراد رو آموزش بدیم، بیاریم در عرصه دانش بنیان و در عرصه تولیدات دانش بنیان با حمایت هایی که اتفاقا نیاز به سرمایه گذاری سنگینی وجود نداره، چون آنچه که هست بیشتر در ذهن این بچه ها هست و نیاز به امکانات خاصی وجود نداره. بله نیازمند بالاخره تجهیزاتی لازم هست، اما خیلی در واقع گران قیمت و خیلی سنگین و حجیم و اینجور چیزها نیست. لذا ما باید این رو گسترش بدیم و حمایت بکنیم.
خب همون میخوام بپرسم که چه کارهایی انجام شده؟ بله؟ چه کارهایی انجام شده؟ چون زمانمون محدود هست میخوام این تاریخچه و مقدمش رو کوتاه کنم.
ببین در گذشته ما شرکت دانش بنیان داشتیم در کشور ما که خوشبختانه اکثر اینها در لبه دانش روز دارن حرکت میکنن، در زمینه نانو، در زمینه داروسازی، در زمینه الکترونیک، در زمینه صنایع دفاعی و خیلی مسائل دیگر. شرکت های دانش بنیان ما و جوانان ما در لبه تکنولوژی دارن حرکت میکنن. این نشون دهنده این هست که ما این ظرفیت و پتانسیل رو داریم. اما در گذشته یک اقدام عادی بود، به هر حال افرادی می اومدن روی یک ایده داشتن، یک تفکری داشتن، کار انجام میدادن. اما الان این امر تبدیل شده به استراتژی شماره یک کشور. وقتی که به استراتژی شماره یک کشور تبدیل شد، باید الزامات و ملزومات اون رو ما باید آماده بکنیم. بله. و تهیه بکنیم. این قانونی که ما الان داریم اصلاحش کردیم و داریم به مراحل نهاییش رو داریم می‌گذرونیم، یک قدم بزرگ هست که میتونه در واقع این پشتیبانی‌های لازم رو از کسانی که متقاضی ایجاد شرکت دانش بنیان هستن و علم و تجربه لازم رو دارن به عمل بیاره. ایراداتی وجود داشت، شورای محترم نگهبان نقطه نظراتی داشتن، برگشت در کمیسیون اصلاح شد و به صحن برگشت. عمدتا وقتی که یک طرح به صحن میاد، یعنی اون تأمین نظر شورای نگهبان انجام شده، مگر مواردی که قصد باشه که مثلا به مجمع تشخیص بده که یه بحث جداگانه‌ای هست.
فکر می‌کنین این اتفاق بیفته؟
نظرات شورای نگهبان اصلاح شده، اعمال شده و انشاءالله امیدوار هستیم که بتونه از این به هر حال مرحله کنترلی که شورای محترم نگهبان داره عبور بکنه و ما در آینده خیلی نزدیک یک قانون خوب برای جوانان ما در عرصه ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان و پشتیبانی از این کارو داشته باشیم.
آقای مرحبا، فکر می‌کنین که به مجمع تشخیص مصلحت نظام بره تو این مرحله یا نه؟
نه انشالله. نه نه بعید می‌دونم.
بعید می‌دونید همه بله. ایرادات برطرف شده؟ یکی از نکات
بله بله نظرات شورای محترم نگهبان اعلام اعمال شده، چون معمولا وقتی که به این مرحله میرسه با حضور بعضی از حقوقدانان یا نمایندگان که از شورای نگهبان میان، جلسات مشترک کمیسیون برگزار میشه، هماهنگی‌ها انجام میگیره که دیگه دوباره کاری اتفاق نیفته در این مرحله که نیاز به بازنگری و در واقع اعاده شده از شورای نگهبان هست.
درسته.
اینها انجام میگیره که دیگه کار انجام میشه.
بسیار عالی، انشالله که بسترهای قانونی لازم براش انجام بشه و زودتر شاهد باشیم که تبدیل به قانون میشه. نگاه میکردم به ایراداتی که شورای نگهبان گرفته بود، اهمیت داره، ولی خب تو بعضی موارد دیدم خیلی واژه‌های کوچیکیه که شاید سختگیری بوده، شاید هم حالا
بله خب به هر حال شورای نگهبان با دقت نظر بررسی بله. میکنه، چون قانون هست باید ایرادات حتما برطرف بشه. در جلساتی که در کمیسیون برگزار میشه اینها اعمال میشه با حضور خود نمایندگان شورای نگهبان و اصلاح میشه. اون متنی که به مجلس میاد معمولا دیگه مشکلی براش پیش نمیاد.
درسته. یکی از نمونه هاشو که حالا شما آگاهی دارین، چون خودتونم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هستین و سخنگوی اون آقای مرحبا، دیدم تو بخشی نوشته بود و واحدهای خلاق به این خورده گرفته بودن پیش از عید تو سال 1400، گفته بودن بعد این تغییر بکنه. فکر میکنم تو این تغییراتی که انجام داده
بله،
شده
بله،
و علوم انسانی و اجتماعی، یعنی کنار واحدهای خلاق کلمه و علوم انسانی و اجتماعی
بسیار مهم هستن در قانون گذاری، بعضن بار معنای خاصی دارن. یک حرف اضافه یا یک بالاخره واژه مانند که و از، برای اینکه بار معنای جمله رو تغییر میدن در شورای محترم نگهبان مورد توجه قرار میگیره.
بسیار عالی. سوال پایانی از شما آقای مرحبا، تصورتون اینه که بسترهای قانونی لازم برای تولید دانش بنیان در مجلس شورای اسلامی فراهم شده یا به سمتش داریم حرکت میکنیم؟ کجا قرار داره؟
این قانون یک قدم خیلی بزرگه، خیلی کمک میکنه. خب مجلس شورای اسلامی همیشه به هر حال با همراهی خوبی هم با دولت داره، هم خب به هر حال فرمایشات مقام معظم رهبری که فصل خطاب ما هست.
بله.
اما در این مورد خاص هم بر همین اساس حرکت شده، یک اقدام خوبی انجام شده، این قانون نهایی بشه. من فکر میکنم که مجلس شورای اسلامی رسالت بزرگی رو انجام داده. بقیه موارد هم هر کجا که پشتیبانی باشه، ما قطعا مانند سربازی در این عرصه خواهیم.
انشاءالله. سپاسگزارم از شما.
متشکرم
از همراهی.
خدا نگهدار.
گفتگو کردم با آقای غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. در تولید دانش بنیان باید کشور رو از واردات محصولات و فناوری‌های راهبردی بی‌نیاز کنیم و بعد از بررسی‌های دقیق نیاز اساسی کشور در زمینه واردات باید شناسایی بشه و بر تولید دانش بنیان اون محصول یا فناوری تمرکز بشه تا کشور دچار چالش‌هایی مانند آنچه که در گذشته رخ داد نشه. و اینها همه اهمیت طرح جهش تولید دانش بنیان رو داریم که انشالله در همین ماه‌های نخست سال 1401 شاهد باشیم که این طرح تبدیل به قانون میشه انشالله. متشکرم که